الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر یه مسئله پیش بیاد و عارض بشه که مکلف حکم این مسئله را نمیداند و در این حال دسترسی به اعلم هم ندارد، این بنده خدا خب طبیعتا نمیتواند امتثال تفصیلی کنه، باید بره سراغ فرایند امتثال احتمالی. امتثال احتمالی یعنی چی؟ یعنی اگر امکان رجوع به اعلم نبود بره سراغ فل اعلم، اگر فل اعلم وجود نداشت بره سراغ چی؟ عمل به قول مشهور. ما گفتیم اگر فل اعلم وجود نداشته باشه این کلام داخل در تحت دلیل کبرای انسداد کبرای دلیل انسداد، یعنی این از مصادیقی است که دیگه گویا باب علم یا باب علمی منسد واسه بره سراغ زن دیگه. حتی بعضی از موارد شاید اصلا زنم نیست، کاملا شکه. یعنی چیکار بکنه؟ گفتیم اولین مرتبه از مراتب امتثال احتمالی این است که بره اخذ به قول مشهور کن. البته باید یک کسی باشد که قول مشهور رو بتونه تشخیص بده و بگوید مشهور در این زمینه چه میگوید. اگر این هم امکان پذیر نبود، یعنی کسی نبود که بتواند قول مشهور رو تشخیص بده، رجوع به فتوای اموات اعلم او سقل اموات. اگر این امکان پذیر نبود و ممکن نبود رجوع به فتوای اموات غیر اعلم بکن. اگر رجوع به فتوای اموات غیر اعلم هم امکان پذیر نبود گفتیم که عمل به ظنش کنه، گمانش به هر طرف بیشتر رسید اون رو اخذ کن. اگر ظن به احد و طرفینی هم پیدا نکرد دیگه لحل خیار که هر کدام از طرفین را که خواست انجام بده، مثلا قرعه بندازه الله شانسکی یکیشو بالاخره چیکار کنه؟ انجام. اینا مراتب امتثال احتمالی هست. خب همه دعوا سر اینه که حالا اگر یک کسی در یه جایی گیر کرد و یه تو شرایطی براش به وجود آمد، عرض کردیم گرچه در زمان ما ای بسا یه طور وضعیتی پیش نیاد، ولی حالا اگر پیش آمد، اگر کسی رفت سراغ امتثال احتمالی، ای بنده خدا خوب دقت کنید، ای بنده خدا عمل رو با این امتثال احتمالی بالاخره انجام داد، بعدن دسترسی به اعلم پیدا کرد، رفت فتوای اعلم رو دید و دید ایداد بیداد این عملی را که بر اساس امتثال احتمالی انجام داده با فتوای اعلم بله مخالفه، یعنی این عملش مطابق اصطلاحاً با واقع در نیامد. ما یعنی مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که در اینجا بایستی چکار کنه؟ بایستی اون اعمالش رو بله انکان عمله مخالفاً لفتواه و علی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوى المجتهد ان کان عمله مخالفا لفتواه فعليه الاعاده فی الوقت او القضاء فی خارج الوقت. اینا رو خودمون اضافه کنیم به عبارت مرحوم سید. خب دلیل این مطلب چیه؟ خوب دقت فرمودید، دلیل این مطلب این است که ما دلیلی بر اجزاء چنین عملی نداریم. در باب اجزاء و عملی را که طرف انجام داده، گاهی عمل اضطراریه، یعنی معتیون به، معتیون بهیست که ایشون به واسطه یه امر اضطراری اون رو انجام داده. گاهی معتیون به یه معتیون بهیست به واسطه یه امر ظاهری اون رو انجام داده. ای از هیچ کدام از این موارد نیست. پس بحث اجزا در اینجا مطرح بفرمایید نیست، مجزی نیست. حالا که مجزی نیست، مثل کسی است که عملی را اصلا اتیان نکرد، بایستی عمل رو تکرار بکن. حالا یه تیکه تتمه بحث دیروز باقی مون، امروز محضرتون عرض کنم، این مهمه. لا یقال، لا یقال، یه وقتی کسی نیاد به ما اشکال کنه بگه آقا جان یه حدیثی داریم به نام حدیث یا قاعده لا تعاد. قاعده لا تعاد میگه چی؟ قاعده لا تعاد میگه آقا جان نماز دوباره خونده نمیشه، نیاز به تکرار نداره، اعاده نمیخواد، قضا هم نمیخواد، مگر به واسطه پنج. شما اگر اخلال در پنج چیز انجام دادید نمازتون بله اعاده میخواد. اینا چی هست؟ یکیش لا تعاد الصلاة الا من خمستن، یکیش التهور، یکیش وقت، یکیش قبله یعنی طهارت. این روایت مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده، محمد ابن علی ابن الحسین. این محمد ابن علی ابن الحسین اسم جناب شیخ صدوقه. به اسناده الى زراره قال قال ابو جعفر، این روایت از امام باقره که لا تعاد الصلاة الا من خمستن. لا تعاد معروف به قاعده لا تعاد. این قاعده رو حتما یه مروری روش بفرمایید آقایون، یعنی تو کتاب کتب مربوط به قواعد الفقهیه قاعده لا تعاد رو ببینید. قاعده لا تعاد، لا تعاد صغیر و کبیر هم داریم، این لا تعاد صغیره اصطلاحا، لا تعاد شاید هم حالا طبق بعضی از تعابین این لا تعاد کبیر به حساب بیاد. در هر صورت میخوام بگم دو جور لا تعاد هم داریم. روایات بعضیاش در ذیلش یه عبارتی هست، بعضیاشون اون عبارت رو نداره، از یکیش تعبیر به صغیر و از دیگری تعبیر به کبیر میکنن، یا بعضیا مثلا دو مورد را فقط ذکر کرده. ولی این به نظرم میاد این همین اصل لا تعاد، این همین لا تعاد و صلات و الا من خمستن هست. التهور والوقت والقبلت والرکوع والسجود، پنج. طهارت، حالا طهارت به هر صورت مائیه و ترابیه، اگر نمازی آدم خوند بعدن معلوم شد اصلا طهارت نداشته، وضو نداشته، غسل نکرده بوده، تیمم نکرده بوده، این نماز به درد نمیخوره، باید اعاده بشه. اگر کسی نماز خوند، توجه فرمودید، در زمانی نماز خوند که هنوز وقت داخل نشده بود، بفرمایید مثلا فرض کنید یک ساعت قبل از زوال نماز ظهر خوند، خب این نماز چیه؟ بفرمایید نماز قضا داره، این باید نماز رو اعاده بکنه، اگر برخلاف جهت قبله ایستاد نماز خوند، عمدن نه ها، با اعتقاد به این که داره درست انجام میده، با اعتقاد به این که مثلا وضو داره، با اعتقاد به این که داره به طرف قبله نماز میخواند، وقت داخله، اینم سه تا، بعد رکوع و سجود، این پشت که نه نماز بخواند یادش بره. فرض کنید که نماز را با رکوع بخواند، رکوع رو فراموش کنه، یا سجده را هاکذا. خب حالا فرض این است بنده خدایی که الان نماز خونده، این که خارج از این قاعده لا تعاد، قاعده لا تعاد میگه آقا نماز اعاده میخواد مال این پنج مورد. حالا این بنده خدا همه این پنج تا رو انجام داده، ایشش خللی در نمازش بله فرض کنید نیست، فقط مثلا یه جا شک داشته، دسترسی نداشته از امام بپرسد که آیا بایستی مثلا فرض بفرمایید که فلان ذکر را بگوید یا نبایستی بگوید. خوندن سوره های مردد بوده نمیدارسته، خواندن سوره ای که سجده واجب دارد بعد از حمد براش جایزه یا جایز نیست؟ ایشون دسترسی به اعلم نداشته که ازش بپرسه، از مرجع تقلید خودش که باید اعلم باشه دسترسی نداشت، نپرسید دیگه، رفت سراغ این مراتب امتثال احتمالی، مثلا رفت عمل به قول مشهور کرد. مشهور میگن جایز، مثلا فرض کنید هست، مثلا عرض میکنم ایشون هم بر اساس مشهور عمل کرد، این گونه اون بعد انکشفه که مرجعش نظرش این است که این مبطل نمازه. حالا ایشون طبق نظر مشهور عمل کرد، بعدا انکشف. خب این داخله در موارد بفرمایید قاعده لا تعاد نیست که نیاز به اعاده و قضا داشته باشه. پس چرا شما جناب سید میفرمایید نیاز به اعاده یا قضا داره؟ اگر یه اینطور اشکالی رو بکنید ما در جواب خواهیم گفت که حدیث لا تعاد درسته، ای کاری بنده خدا در هر صورت از این موارد خمسه مستثنای در حدیث لا تعاد نیست، لکن اصل این حدیث لا تعاد مال اونجاییست و مختص اونجاییست که شخص معتقد به صحت عملش هست. کسی معتقد به صحت عملش باشه، غیر از این موارد پنجگانه، به هر خللی در نمازش واقع بشود، نقصی در نمازش واقع بشود، غیر از این موارد پنجگانه بفرمایید این مبطل نماز نیست، به شرط این که خودش معتقد به صحت عملش باشه، به طوری که اگر براش کشف خلاف نشود و معلوم نشه که اشتباه کرده، بعدن هم اصلا پیگیری نکنه، براش معلوم نشه که اصطلاحاً خلاف عمل کرده و کشف خلاف بشه، اصلا اعاده براش واجب بفرمایید نیست. این لاتعاد خاصیتش اینه، یکی از ویژگی‌هاش اصطلاحاً اینه که مختص اونجاییست که شخص معتقد به صحت عملش باشه. عرضم به حضور، حالا در ما نحنفی چطور؟ آیا ای بنده خدایی که عملی رو انجام داده بر اساس قول مشهور یا به احد طرفین زن چیکار کرده؟ رفته عمل کرده؟ بر اساس فتوای اموات عمل کرده؟ یا نمیدونم چیکار کرده؟ مثلا قرعه کشی کرده؟ شیر خط، شیریا خط کرده به یک طرف، چیکار کرده؟ عمل کرده؟ این بنده خدا معتقده به صحت عملش هست یا نیست؟ نیست. ایشون معتقده به صحت عملش نیست، خودش مردده و اعتقادی به صحت عملش بفرمایید نداره. احتمال میده عملش صحیح نباش، همچنان که احتمال هم میدهد عملش صحیح باش. پس بنابراین الهازا حدیث لا تعاد در اینجا مشکل ما رو حل نمی کن. اگر ای بنده خدا در نمازش خللی واقع شد که البته از این موارد پنجگانه نیست، حدیث لا تعاد میگه اما خللی واقع شد از این موارد پنجگانه نباشه، این نماز رو باطل نمی کنه. خب فرض این است که این بنده خدا یه خللی در نمازش هست از این موارد پنجگانه مستثنات در حدیث لا تعاد هم نیست، پس بایستی عملش بله باطل نباشه، نیاز به اعاده و قضا نداشته باشه. ولی باز میگیم نیاز به اعاده و قضا داره. چرا؟ چون لا تعاد مختص اون جاییست که شخص و مکلف که عملی را انجام میده عزیزان اعتقادش به صحت عمل باشه. در اینجا این گونه بله نیست.
میتونم باشه.
چرا؟
حالا مثلا طبق فتوای
فرض این است که
عالمی
خب معتقد به صحت یا نه احتمال صحت، یا اونجایی که خصوصا مثلا اونجایی رو شما فرض کنید که عمل به احد طرف یل احتمال کرده، شیر یا خط کرده یه طرف رو عمل کرده، یا عمل به زنش کرد، اسمش زن اعتماد و اطمینان و اعتقاد و اینها نیست. گرچه شاید مثلا یه جاهایی اینطوری هم باشه، ولی در هر صورت باور نداره که داره، یعنی خودش میداند الان دارد یکی از افراد امتثال احتمالی رو انجام میده، خودش اینو میدونه، خودش این مسئله رو پرسیده، یعنی رفته پرسیده گفت آقا من الان امتثال تفصیلی نمیتونم بکنم، دسترسی به مرجعم ندارم. بهش گفتن خب برو سراغ امتثال احتمالی، میداند این امتثالش امتثال احتمالیه. پس بنابراین الهازا این مشکل ما با این چیز حل نمیشه. یه نکته دیگه ایم خدمتتون عرض بکنیم و اون اینه که فرق است بین اینجا و بین اون جایی که طرف از روی تقلید صحیح عمل کرده بعدن مجتهدش بفرمایید از فتوایش عدول کرد. برای مجتهد تبدل رأی به وجود آمد. الان این ما نحن فی رو به اونجا قیاس نکنید، چون در اونجا شما 20 سال طبق فتوای مجتهدی عمل کردید، نماز بر اساس فتوای مجتهد خوندی، بعد از 20 سال مجتهد 180 درجه فتواش تغییر کرد. تا حالا مجتهد نظرش این بود که در رکعت سوم بله بایستی یک بار تسبیحات گفت و سه بار گفتن مثلا جایز نیست. شما 20 سال یه بار تسبیحات گفتید، بعد از 20 سال فتوای ایشون این شد که نخیر، یک بار نماز باطله و حتما بایستی سه بار بگید. شما الان 20 سال نماز یه جور دیگه خوندید، الان فتوای مجتهد شده اونطور نماز باطله. آیا اون نماز نیاز به اعاده و قضا داره؟ او 20 سال نخره. چرا نداره؟ اینجا لاتعاد شاملش میشه. چرا؟ چون ایشون اون زمانی که عمل رو انجام میداده اعتقاد به چی داشته؟ یعنی درست بر اساس وظیفه فعلیش عمل کرد، معتقد به صحت بوده. چون فرض آن است که آقای مجتهد هم تو گتره ای که فتوا نداده، بر اساس به هر صورت مبنای صحیح و اجتهاد صحیح و طریق صحیح در واقع فتوا داده. پس بناهن علی هازا نگید اینجا مثل اونجاست، نه فرق میکنن با هم. و این کل آنچه که در این مسئله بود خدمتتون عرض کرد. صورت مسئله 61 رو هم صورتش رو خدمتتون عرض کنم، بحثش شاید یه بخشش بماند انشاءالله برای جلسه بعد. مرحوم سید در مسئله 61 فرمودن که اذا قلد مجتهدن ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد من یقولو به وجوب البقاء علی تقلید میت. خوب نهایت بفرمایید، شما مقلد آقای زید هستید، زید مرجع اعلمه، شما از ایشون تقلید میکنید با فرض اینکه واجب از تقلید اعلم، از آقای زید تقلید میکنید، بعد آقای زید از دار دنیا میره، مراجعه میکنید با آقای عمر به مجتهد دوم. ببینید اتفاقا این مجتهد دوم دیگه حالا مجتهدی است که بعد از او ایشون اعلمه، او که مرد بعد میری سراغ نفر دوم. ببینید که ایشون بقاء بر تقلید میت را اجازه نمیده، لذا شما نمیتوانید بر همون مجتهد اول بفرمایید باقی بمانید، شما میشید مقلد مجتهد دوم. مجتهد دوم از دار دنیا رفت، خیلی پا قدم اصطلاح خوبی نداشت، این مرجعیت براش، لذا از دار دنیا رفت. شما میرید سراغ مجتهد سوم، مجتهد سوم بقاء بر تقلید میت را اجازه میدهد. حالا شما میخواید باقی بمانی بر تقلید میت، بری سراغ کدام یک از اون دوتای قبلی؟ سراغ اولی بری یا سراغ دومی بری؟ الان شما یا سه تا مرجع را پشت سر گذاشتی، اول مقلد زید بودی، اعلم العلماء، زید از دار دنیا رفت مقلد آقای عمر شدی، آقای عمر هم بقای بر تقلید میت را اجازه نمیداد، بعد از آقای عمر مقلد آقای بکر شدی، آقای بکر که الان مرجع فعلی شماست ایشون اجازه میدهد بقای بر تقلید میت را، حالا شما میخواید باقی بمانی بر تقلید میت، باقی بمانی بر اون زید اولی که اول بار مقلد او بودی، یا باقی بمانی بر تقلید مجتهد دوم؟ هر دوتاشون هم عنوان میت را بفرمایید دارن، بقای بر تقلید میت هست، به کدامیه؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که از هر، یعنی منطبق با قواعد و اصطلاح ادله این است که شما اگر خواستی باقی بمانی بر تقلید میت، بری سراغ تقلید نفر دوم نه نفر اول. این طبق قاعده این، گرچه احوت مراعات احتیاط، احوت آن است که احتیاط بکنی بالاخره. حالا عرض خواهیم کرد این کل فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. چرا چرا رو عرض بکنیم؟ چرا از هر آن است که شما بری سراغ مجتهد دوم نه اول؟ دلیلش اینه، فرمودن به خاطر این که شما وقتی از مجتهد اول بعد از فوت مجتهد اول میری سراغ مجتهد دوم یعنی سراغ آقای عمر، در واقع دیگه دوران تقلید از مجتهد اول شما دیگه چی شد؟ بفرمایید. تمام شد، عمدش پایان یافت، ظرف زمانیش تمام شد. پس تقلید اول به پایان رسید. حالا اگر بعد از مجتهد دوم که از دار دنیا رفت بر اساس فتوای مجتهد سوم شما بخوای برگردی و از مجتهد اول تقلید کنی، این تقلید شما تقلید چی چیه؟ تقلید ابتدایی است، نه تقلید استدامه ای. مجتهد سوم فتوا داده گفته ما تقلید بقا بر تقلید جایزه، تقلید استدامه ای جایزه. شما مقلد بودی، حالا همونو ادامه بده. فرضانه است که ما با اون مجتهد اول وقتی عمل میکردیم طبق فتوای مجتهد اول و مجتهد اول از دار دنیا رفت، رفتیم شدیم مقلد مجتهد دوم و مجتهد دوم بقای بر تقلید میت را جایز نمیدانست، این زنجیره تقلید ما چی شد؟ قطع شد. شما بعد از آنی که مراجعه میکنید به مجتهد سوم و فتوای سومی را اخذ میکنید، سومی میگوید آقا بقا بر تقلید میت جایزه، تقلید استدامه ای جایز است. خب تقلید استدامه ای نسبت به این دو نفر به کدوم یکیشون صدق میکند؟ به دومی. نسبت به اولی اصلا تقلید استدامه ای معنا نداره، او تقلید میشود تقلید ابتدایی. و فرض آن است، و فرض آن است که این آقای مجتهد سوم که الان شما مقلد ایشون شدی، به ایشون مراجعه کردی، ایشون تقلید استدامه ای را جایز میداند از میت، تقلید از میت اونم به صورت استدامه، ولی تقلید ابتدایی از میت را جایز نمید. پس الازهر بله از ساده. حالا انشالله به فضل خدا تو جلسه بعد عرض خواهم کرد. حالا بعضی هایی فرمایش مرحوم سید را بله قبول ندارن، یعنی حالا به اطلاقهی حداقل قبول ندارن، و حالا این رو انشالله الباقی بحث رو در جلسه آینده محضر مبارکتون عرض کنم. بس است. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.